الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در باب امارات بود. عرض کردیم که اگر در باب امارات ما دو مبنا را قائل بشویم، یکی این که مبنای حجیت امارات از نظر عقلا همون مسئله طریقیت و کاشفیت عن الواقع، و دیگر این که شارع هم در باب حجیت امارات جز مسئله امضا و تأیید آنچه که بین عقلا در این رابطه متداوله چیز دیگری ندارد. مثل خب بعضی از احکام وضعیه دیگر که شارع جنبه تأسیسی نداره، مثل احل الله البیع در آیه شریفه، خب معناش این است که چون موضوع احل الله البیع عبارت از بیع عرفیه نه بیع شرعی، معناش این است که اون بیع متداول و متعارف عند العقلا مورد تنفیذ شارعه و مورد امضاء شارعه. در باب اکثر معاملات مسئله به همین کیفیت. خب در باب نکاح، مسئله نکاح یک امر عقلایی و متداول بین العقلاء و شارع هم همین معنا را تنفیذ فرموده، منتها گاهی یک اضافاتی بر شرایط عقلا شارع ذکر کرده. اگر بگیم در باب حجیت هم مسئله به این کیفیت، خبر ثقه حجتون یعنی عند العقلا، و شارع هم همین معنا رو تأیید کرده و امضا کرده است خبر الواحد حجتون رو. روی این دو مبنا مسئله عدم اجزا به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید خیلی روشن بود، یعنی چون عند العقلا اجزا تحقق نداره و خبر ثقه را در ردیف واقع و در عرض واقع نمی بینند بلکه به عنوان آینه واقع مطرحه، خب اونجایی که کشف خلاف شد، اونجایی که این حکایت و کشف در خبر واحد وجود نداشت بلکه مسئله تخیل کاشفیت بود، تخیل طریقیت بود، خب دیگه عنوانی برای خبر واحد وجود نداره. روی مبنای دیگر هم مسئله همینطوره، منتها به وضوح این فرض اول نیست و الا اون هم فی نفسهی واضحه. اگر ما شارع را در حجیت این امارات به عنوان یک مؤسس تلقی بکنیم، همونطوری که نسبت به احکام تکلیفیه شارع مؤسس هست، ایجاب رو برای نماز، برای صوم و امثال ذلک جعل کرده، بگیم در رابطه با حجیت مثلا خبر ثقه ام مسئله به همین نحوه، یعنی شارع روی کرسی جعل نشسته و حجیت را که عبارت از یکی از احکام وضعی است خودش جعل کرده برای خبر ثقه، گفته جعل تو خبر از ثقت حجتن، یا صدق العادل همین مفاد رو داره، برای اینکه اون وجوب تصدیق، وجوب تصدیق تکلیفی نیست، اون وجوب تصدیق لازمه حجیت خبر عادل و خبر ثقه است. و حتی عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند با اینکه در یک قسمتی از احکام وضعیه مطلق جعل را یا خصوص جعل استقلالی را انکار می کنند، اما در رابطه با یک سری از احکام وضعیه که حجیت هم داخل در این قسم و این نوعه، جعل استقلالیشون رو براش من قائل نیستند. در حقیقت این یک مخالفتی است با مرحوم شیخ انصاری که ظاهر کلامشون این است که احکام وضعیه انتزاع از احکام تکلیفیه می شوند و خودشون مستقلن مجعول نیستند. اما تحقیق این است که همونطوری که مرحوم آقای آخوند می فرمایند در جانب اثباتش، اینها هم قابل تعلق جعل استقلالی هستند. حالا اگر ما این مبنا رو اخذ بکنیم، لازمم نیست که ما در تمامی امارات بگیم مسئله این طوره. باز اشاره کردم که این طور نیست که همه امارات ما دلیلی داشته باشیم بر اینکه یک نواخت هستند. نه، ممکنه بعضی از امارات حجیتشون تأسیسیه باشه و بعضی از امارات حجیتشون امضائیه باشه. اینطور نیست که لازم است که همه یک نواخت باشن. حالا اگر ما این حجیت تأسیسیه رو درباره همه امارات یا بعض امارات قائل شدیم، گفتیم شارع نشست و فرمود جعل تو خبر از ثقت حجتن. خب اگر مسئله این طور شد، آیا در رابطه با اجزا و عدم اجزا تغییری در مسئله به وجود می آید که اگر حجیت امضائیه باشه لازمش عدم اجزائه، اما اگر حجیت تأسیسیه باشه لازمش اجزائه، یا اینکه نه در این جهت فرقی به وجود نمی آید. ظاهر این است که فرقی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه ما بر فرض که حجیت را تأسیسیه بگیریم، ملاک و مبنا و علت حجیت برای ما روشنه، چون مبنای اول رو که ازش دست بر نداشتیم، مسئله طریقیت رو به سببیت که تبدیل نکردیم، همون مبنای طریقیت بر فرض تأسیس هم در جای خودش محفوظه، به این معنا که وقتی که شارع می‌فرماید جعلت خبر از ثقت حجتن، کأنما می‌دانیم برای ما علت روشنه، ملاک برای ما مبینه. ملاکش این است که لأن خبر الثقت کاشف عن الواقع و طریق الی الواقع. حالا اگر یه خورده بخواهیم دقت بیشتری بکنیم، باید بگیم کاشفیت در حد خبر ثقه، چون کاشفیت از واقع هم مراتب داره. همون کشف غیر تام که در بین امارات مطرحه، اون هم مراتب مختلفی درش وجود داره، از مرحله شک بالاتر رفت عنوان کاشفیت پیدا می شود. حالا اگر با دقت بخواهیم این معنا رو تطبیق بکنیم، بگیم لأنه کاشفون، یعنی در یک حد مخصوص، در یک مرتبه ای که در خبر ثقه وجود داره. اما خب این علت برای ما روشنه، وقتی که علت برای ما روشن شد، این روشن شدن علت خب همه مشکلات رو حل میکنه. چطور در باب احکام تکلیفیه، اونجایی که خود شارع علت یک حکمی را مشخص میکنه، شما تمام نظر و دید رو در رابطه با اون علت قرار میدهید، میگید علت تعمم الحکم، علت تخصص الحکم، علت ترفع الابهام عن وجه الحکم. وقتی که شارع می فرماید الخمر حرامون لأنه مسکران، این لأنه مسکران همه مسائل رو روشن می کنه. اولا رفع ابهام میکنه، یعنی اگر این علت نبود آدم خیال میکرد که حرمت خمر مثلا در رابطه با طعم مخصوصشه، در رابطه با رنگ مخصوصشه، در رابطه با منشأ اتخاذشه که از چی گرفته شده. یه احتمالم این بود که در رابطه با اسکار خمر باشه، اما خب تا شارع فرمود لأنه مسکران، این رفع ابهام میکنه و مشخص میکند که تنها چیزی که در حرمت خمر نقش داشته مسئله مسکریت خمره. اون وقت شما از اینجا استفاده یک قاعده کلی میکنید، کما این که از خود همین استفاده میکنید که اگر یک روزی خمر اسکارشو از دست داد، یا اینکه از اول یه خمری درست شد که هیچ گونه عنوان اسکار و مسکریت درش وجود نداشت، لازمه علت این است که نفی بکند حکم معلل را. یعنی اگر یک خمری تصور بکنیم که من اول اتخاذهی لم یکن مسکرا، یا اینکه نه کان مسکرن ولیکن زال اسکارو، لازمه علیت مسکریت این است که به زوال اسکار حکم هم کنار بره و حرمت زائل بشود. خب در احکام تکلیفیه ما این مقدار روی علت تکیه می کنیم، مخصوصا در علتهای منسوسه که خود شارع به صراحت بیان علت کرده باشه. خب اگر اینجا هم ولو اینکه فرض کنیم خود شارع تصریح نکرده، لکن وقتی که ما اصل مبنا رو پذیرفتیم معناش این است که کأنه در اینجا یک قرینه قطعیه‌ای بر این معنا قائم شده که شارع کأنه اینجور فرموده، فرموده جعلت خبر الثقته حجتن لأنه طریق الی الواقع، اون هم طریقیت در مرتبه خبر ثقه و کاشفیت در حد خبر ثقه. خب اگر شارع فرزن مثل همون لا تشرب الخمر لأنه مسکران، اگر تصریح به این معنا می فرمود که ما عرض کردیم ولو اینکه تصریح نشده لکن مبنای طریقیت رو اگر ما پذیرفتیم، لازمش این است که ما در مبنا که تردیدی نداریم، لازمش این است که یک قرینه قطعیهی کأنه بر این معنا قائم شده. خب اگر اینجوری فرمود لأن خبر از ثقته طریق الی الواقع و کاشف عن الواقع، آیا لازمه علیت این کاشفیت و طریقیت چیه؟ لازمش اینه که اگر یک خبر ثقه‌ای روایت کرد که از صورت و لیست جز امن السلات، نفی کرد جزئیت سوره را از نماز، نفی کرد شرطیت یک شرط مشکوک و شرطیه را. و شما به استناد این خبر ثقه‌ای که شارع مستقیماً و با تأسیس جعل حجیت برش کرده، مدتی نماز رو بدون سوره خوندید و ثم من کشف، که این خبر ثقه مخالف با واقع بوده و سوره به حسب واقع جزئیت داشته، یا فلان شرطی را که ثقه نفی شرطیتش رو روایت کرده به حسب واقع شرطیت داشته. حالا اینجا جعل حجیت تأسیسیه با توجه به این تعلیل چه اقتضا می کنه؟ اقتضا می کند عدم اجزا را. چرا؟ برا خاطر اینکه الان که برای شما تبین خلاف شد و کشف خلاف شد، معنای این کشف خلاف چیه؟ معنای کشف خلاف و مثلا کذب راوی که حالا روشن شده، معنای این چیه؟ معناش این است که انهو لم یکن طریقا الالواقع، برای اینکه طریق که انسان رو به غیر مقصد نمی رساند، کاشف که انسان رو نسبت به واقع منحرف نمی کنه، مرآت یعنی اونی که واقعیت رو نشون میده، اونی که حقیقت رو متجلی میکنه. خب شما الان که براتون کشف خلاف شد، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشه که این خبر ثقه گذشته لم یکن طریقا الالواقع، لم یکن کاشفا عن الواقع. شما خیال می کردید که انهو کاشفون، شما خیال می کردید که انهو طریقون، کما اینکه در باب قطعشم مسئله این طوره. انسان اگر قاطع به یک مسئله ای شد به صورت قطع طریقی و بعد از مدتی فهمید که این قطعش به خلاف واقع بوده و در حقیقت جهل مرکب بوده، آیا الان که کشف خلاف شد نسبت به اون قطع گذشته باز هم با دید طریقیت نگاه میکنه؟ بازم به عنوان کاشفیت به او نگاه میکنه؟ یا اینکه نه، انسان توی سر خودش میزنه و میگه من خیال میکردم که این طریق الالواقعه، خیال میکردم که واقع در مقابل دیدگان من تجسم پیدا کرده، خیال می کردم که من به واقع رسیدم. آیا در باب قطع مخالف للواقع بعد این کشاف الخلاف باز عنوان طریقیت محفوظه؟ یا آدم میفهمد که اعتقاد به طریقیت بوده، تخیل طریقیت بوده و الا به حسب واقع هیچ گونه طریقیتی در این قطع وجود نداشته. همونطوری که در باب قطع مسئله اینطوره، با اینکه قطع کاشفیت تامه درش تحقق داره، در باب خبر ثقه‌ای که اتصاف به کاشفیت غیر تامه داره، بعد از آنی که کشف خلاف شد دیگه ما نمیتونیم به اون دید، به اون خبر نگاه بکنیم. و الا اگر با همون دیدم بخواید به اون نگاه بکنید، یعنی الان هم فکر میکنید که طریقیت داره، خب پس دیگه الان هم بگید حجیتش محفوظه. الان میفهمید که کان فاقدن لوصف طریقیه، فاقدن لوصف کاشفیه. خب اگر فاقد وصف کاشفیته، فلم یکن من اول الامر حجه، از اول امر حجت نبوده. برای اینکه حجیت معلله، برای حجیت معیار مطرحه. هر کجا این معیار باشه حجیت تحقق داره. شما خیال می کردید که این معیار وجود داره و در نتیجه خیال می کردید که حجیت برای این مجعوله، اما بعد از آنی که کشف خلاف شد، به عنوان اینکه معیار و ملاک درش وجود نداشته، پس شما باید بفهمید که لم یکن من اول الامر حجتن. خب اگر حجت نبوده، خب چی مجزی باشه از واقع؟ نماز مرکب از ده جزئی را که شما یک جزئش رو کم اتیان کردید، نماز مقید به شرطی که فاقد شرط تحقق پیدا کرده، با اینکه الکل ینتفی به انتفاع ولو جزء واحد و المقید ینتفی به انتفاع ولو بعض قیوده، شما مأمور و به رو در خارج اتیان نکردید. پس چرا مجزی باشه؟ شما عقیم و صلات رو امتثال نکردید. صلات مرکب از ده جز بود و ده جز اتیان نشد. صلات مقید به شرط بود، حالا معلوم شده که فاقدن لشرط اتیان شده. لذا روی همین مبنا هم که شارع در جعل همه امارات و یا بعض امارات راه تأسیس را طی کرده باشه، چون اصل مبنا که مسئله طریقیت و کاشفیت برای ما روشنه، در حقیقت او به منزله علت، و بعد از کشف خلاف ما میفهمیم که علت وجود نداشته، اسکار که نبود حرمت هم نیست، طریقیت که نبود حجیت هم تحقق نداره. وقتی که حجیت تحقق نداشت، فقط شما یک عذری دارید به همین مقدار که چون خیال می کردید که انهو طریقون الالواقع، استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارید. اما اینکه مأمور و به رو در خارج اتیان کرده باشید که دیگه اعاده نداشته باشه، قضا نداشته باشه، که بحث ما در باب اجزا در همین رابطه است، این رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ چی آمده میگه این نماز نه جزئی جای ده جز رو پر میکنه؟ از کردم حدیث لا تعاد رو بهش کاری نداشته باشید. ما با قطع نظر از حدیث لا تعاد بحث میکنیم، و علاوه بحث ما هم که منحصر به صلات نیست، صلات رو از باب مثال ما عرض میکنیم، و حدیث لا تعاد تنها در خصوص نماز جاریه، اما در عبادات دیگه ما چیزی به نام لا تعاد نداریم که مصحح عبادت نسبت به بعضی از اجزا و شرایط مفقوده باشه. لذا به نظر میرسه همونطوری که مرحوم آقای آخوند در ضمن دو سطر کوتاه این معنا رو ذکر کردند که اگر امارات از باب طریقیت و کاشفیت حجت باشه، ما راهی برای مسئله اجزاء نداریم، بلکه باید قائل به عدم اجزاء بشیم. منتها تفصیل بیان مرحوم آقای آخوند به همین کیفیتی بود که شما ملاحظه فرمودید. فبن نتیجه یتحصلو روی تعبیر معروف و مصطلح که الاتیان و بالمأمور به بالامر ظاهری ازا کان مفاد الاماره، این لا یجزی عن الواقعی، این مجزی از واقعی نیست به هیچ کیفیت. باقی میماند اصول عملیه، چون عرض کردیم امر ظاهری دو شعبه داره. اصول عملیه باید دانه دانه ملاحظه بشه، اینطور نیست که همشون یک نواخت انسان بتواند حکم به اجزا یا عدم اجزا بکنه. باید یک یک ادله اونها ملاحظه بشه، بعد ببینیم که مفادشون اجزا یا عدم اجزا. اولین اصلی رو که ما بحث میکنیم اون اصلی است که روی تسلمش حتی بحث ازش نشده، نه در فقه درست بحث شده نه در اصول، برای خاطر اینکه یک اصل مسلم غیر قابل تردیدی بوده، و او عبارت از اصالت و طهاره است. در اصالت و طهاره ببینیم آیا مسئله اجزاء مطرح یا نه. به این صورت اگر لباس انسان حالت سابقه متیقنه از نظر نجاست و طهارت نداشته باشه، وضع سابقش برای انسان مجهول باشه، الان انسان ایستاده شک می کند که هاذا لباس طاهران ام نجس. خب اینجا جای اصالت و طهاره است، برای اینکه اگر حالت سابقه متیقن داشته باشه دیگه نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه. اگر حالت سابقه متیقنش نجاست باشه استصحاب نجاست جاری می شود، و اگر حالت سابقه متیقنش طهارت باشه استصحاب طهارت جریان پیدا می کنه و نوبت به اصالت و طهاره نمی رسه. اصالت و طهاره صرفاً مال اون جاهایی است که حالت سابقه متیقنه نداشته باشه، اون وقت این اصالت و طهاره هم در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه هم در شبهات موضوعیه جریان داره. شبهات موضوعی همین مثال لباسی بود که عرض کردیم، در شبهات حکمیه اونجایی که گاهی عرض می شود که بعضی از چیزها رو انسان شک می کنه که حکم کلی شارع در رابطه با او طهارته یا نجاست. مواردی در فقه پیش میاد مثل یک حیوانی که متولد شده باشد از یک نجس العین و یک طاهر العینی، و عنوان هیچ کدام هم برش منطبق نباشه، عناوین دیگر هم که نجسن یا طاهرن برش منطبق نیست. خب شک میکنه انسان به نحو حکم کلی که آیا این حیوان طاهران یا اینکه این حیوان نجسه. اینجا اصالت و طهاره در شبهه حکمیه حکم کند بنه طاهران. منتها البته این فرق هم در ذهن شما هست که در شبهات حکمیه هر کجا بخواهد اصلی جریان پیدا بکنه این مشروط به فحص و تتبع از دلیل فحص بکنه و مایوس بشود ان زفر به دلیل، اون وقت نوبت به اصالت و طهاره در شبهه حکمیه میرسه و همینطور اصول عملیه دیگر هم همینطوره. اصول عملیه‌ای که مطلقا در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه شرطش عبارت از فحصه، اما اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه این فحص درش لازم نیست، هم اجماع قائم بر عدم وجوب فحصه و هم در بین روایات هم دلیل بر این معنا هست که یکیش اون روایت صحیحه زراره ایست که مثل اینکه منم یک وقت اشاره کردم اون روایت مفصله زراره در باب استصحاب یکی از سوالاتی که از امام میکنه میگوید که عرض میکنه اگر من احتمال بدم که لباسم آلوده به نجاست شده باشه فهل یجب علی ان انظر فی، آیا لازمه که لباسو درش دقت کنم ببینم نجاست به او رسیده یا نه؟ قال لا، فرمود نه لازم نیست، اما اگه دلت میخواد که این شک ازت بیرون بره مانعی نداره تحقیق و بررسی بکنی، اما لزوم نداره بررسی کردن. ولکن نکه تورید و ان تذهب به شک الذی وقع فی نفسک، اما نظر کردن نگاه کردن حتی هیچ ضرورتی نداره. این روایت زراره تأیید میکنه که در شبهات موضوعیه اصلا فحص لازم نیست. پس این فرق بین اصل جاریه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هست. حالا دلیل قاعده طهارت، این دو سه تا روایات معروف است: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه نجس، یا حتی تعلم انه قذر. این دو سه تا روایت دلیل بر قاعده طهارت. ما باید یک بررسی در مفاد و مجرا و مورد این قاعده طهارت و ملاحظه این قاعده با ادله اولیه بکنیم، بعد از روشن شدن این خصوصیات و جهات اون وقت برا ما روشن میشه که آیا اگر به استناد قاعده طهارت در لباسی که قاعده طهارت جاری شد و نماز خواند و بعدن فهمید که این لباس در حال نماز کان نجسا، آیا از دلیل قاعده طهارت ما اجزا رو استفاده می کنیم که اعاده و قضا واجب نیست، یا اینکه دلیل قاعده طهارت هم مثل امارات میمونه، همونطوری که در امارات اجزا مطرح نیست در اینجا هم نه؟ حالا یک دقتی بفرمایید برای پس فردا انشاءالله.